رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دوباره شنونده عزیز، رحمت کریمی دولت هستم از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه و شما را به شنیدن نشر سیوم و نهایی مجله شامگاهی در روز دوشنبه 21 اپریل سال 2008 میلادی دعوت میکنم. در پایتخت تاجیکستان ساعت 9 شام است.
در شهر پراگ ساعت 6 شام. سلام مرا هم بپذیرید شنونده ارجمند. خیرامون بخوزاده هستم از استودیوی آزادی در پایتخت جمهوری چخ. طبق معمول در آغاز نگاهی به مهمترین اخبار ساعت در نزد میکروفون همکارم سید قاسم قیامپور.
تشکر شنوندگان ارجمند، شامی شما بخیر. هاویر سالانا مسئول بخش سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که کشورهای اروپایی کمک گسترده به افغانستان را ادامه خواهند داد. امروز هاویر سالانا بعد از مذاکرات با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در کابل از کامیابی های سالهای اخیر این کشور با ویژه در بخش های حفظ صحت و معارف ستایش کرد. در این ملاقات موضوع آمادگی ها به کنفرانس آید به کمک بین المللی به افغانستان بررسی شد. قرار است که این نشست روز 12 ایون در پاریس برگزار شود. حامد کرزی از کمک اتحادیه اروپا به کشور اظهار سپاس کرد و گفت
جامعه اروپایی در جمله مهمترین دونر های افغانستان هستند، کمک های بزرگ مالی به افغانستان کردن، خانه که دوم مساعد کننده مهم افغانستان هستند، در قسمت پلیس، در قسمت بهبود و حکومت، در قسمت تعلیم و تربیت، در قسمت صحت عامه و بهبود و وضع زندگی افغانستان.
گفته می شود که هاویر سالانا با وکیلان پارلمان افغانستان، فرماندهان نیروهای ائتلاف بین المللی و فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان ملاقات می کند. نوری المالکی سروزیر عراق از کشورهای عربی دعوت کرد که قرضی از زمان قدرت صدام حسین باقی مانده را لغو کنند و مقام نمایندگی های دیپلماتی خود در بغداد را بالاتر برند. اظهارات رئیس حکومت عراق قبل از سفرش به کویت برای شرکت در کنفرانس کشورهای همسایه عراق صدا داد. در این نشست به جز رهبران اداره سیاست بیرونی کشورهای همسایه عراق، همچنین هیئت‌های مصر و بحرین، پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و گروه G8 یا هشت کشور پیشرفته صنعتی جهان شرکت می‌کنند. کنفرانس فردا روز 22 اپریل شروع می‌شود. کاندالیزا رئیس کاتب دولتی ایالات متحده اظهار داشت که اگر گروه حماس برای صلح تلاش میکند باید از خشونت دست بردارد. این سخنان پاسخ به گفته های جیمی کارتر رئیس جمهوری سابق ایالات متحده اند که امروز اعلام داشت سرپیچی امریکا و اسرائیل از ملاقات با نمایندگان گروه فلسطینی حماس برای حل قضیه خاورمیانه مشکل ایجاد کرده است. با گفته کارتر که میانجیگری در حل قضیه خاورمیانه را بر دوش دارد، جنبش حماس آماده است همه گونه طرح سازش صلح با اسرائیل را برای رایپرسی پیشنهاد کند. هفته گذشته جیمی کارتر در سوریه با رهبران جنبش حماس دیدار و گفتگو انجام داده بود. علی بابا جان وزیر خارجه ترکیه اظهار نمود که کشورش خواستار اعتدال وضع با ارمنستان است. او گفت که نامه را با پیشنهاد شروع مذاکرات و همتای ارمنی خودی راه کرده است. واکنش یروان به این پیشنهاد الحال معلوم نیست. ترکیه و ارمنستان روابط دیپلماتی ندارند و مرزهای دو کشور بسته است. ارمنستان از ترکیه تقاضا دارد که قتل عام ارمنی ها از سوی ترک های عثمانی در زمان جنگ یکم جهان را اعتراف کند. اما مقامات ترکیه اظهار کردند که کشته شدگان قربانیان جنگند و تعداد آنها از سوی مقامات ارمنستان به کرد بزرگ نشان داده شده است. دادگاه اندونزی سرور گروه جماعت اسلامی را به 15 سال زندان محکوم کرد. ابو دجانب در همدستی با تروریستان و غیر قانونی نگه داشتن و انتقال دادن سلاح و تیر متهم شود. حدیده می شود که ابو دجانب در یکی از پایگاه های القاعده در افغانستان تمرین دیده با این گروه تروریستی رابطه نزدیک دارد. مقامات اندونزی گروه جماعت اسلامی را در تشکیل چند انفجار در کشورهای آسیای جنوب و شرقی از جمله ترکیش در جزیره بالی در سال 2002 ابدار می کنند. بر اثر این حادثه در یکی از معروفترین فراغتگاه های عالم بیش از 200 نفر به هلاکت رسیده بودند. و بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد هشدار داد که بالاروی قیمت مواد آذوقه همه تلاش‌های جامعه جهانی برای کاهش فقر را ناکام خواهد ساخت. با گفته او بحران بر اثر بالا روی قیمت مواد آذوقه به میان آمده می تواند مشکل های نوی اقتصادی اجتماعی به دنبال داشته باشد و به امنیت سیاسی در جهان تهدید کند. بان کی مون در کنفرانس سازمان ملل متحد آید به تجارت و رشد شرکت دارد که دیروز در کشور گانا افتتاح شد.
تشکر به شما همکارم سید قاسم قیانپور. تازه ترین خبرهای این ساعت را معرفی کرد و بعضی از این خبرها را که حالا شنیدید به تفصیل در ادامه برنامه خواهید شنید. شنونده عزیز،
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با حالا شنوندگان ارجمند توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله شامگاهی امروز.
دبیری کل سازمان ملل متحد میگوید که ادامه یابی بحران بالاروی قیمت خوراک تلاش ها برای کاهش ناداری سرتاسری را به هم میزند.
در پیش روی کنفرانس کویت برخی دولت ها اظهار امیدواری کردند که حضور نیروهای آمریکایی در عراق باعث ایجاد توازن در برابر نفوذ افزاینده ایران در این کشوری جنگ زده خواهد بود.
بانک اروپایی تجدید و توسعه میگوید که قضیه زندانی شدن رهبر شرکت اوریما معروف اوریفف را از نزدیک نظارت میکند.
و در ادامه این برنامه به موضوعهای دیگری مهمی روز نیز مراجعت خواهیم کرد. شنونده عزیز، از جمله به این موضوع که مقامات وزارت فرهنگ تاجیکستان از مقررات خود آید وجود نظارت شدید از بالای مطالب چاپی و اودیو ویدیویی سازمانهای مذهبی حمایت میکنند و حالا همه این را به تدریج پیشکشی شما میکنیم.
زمینان رحمت کریم، وضع در بازارهای تاجیکستان چگونه است؟ آیا قیمتهای خوراک، نمودهای اساسی غذا تغییر کرده است در این چند روز اخیر؟
بله، باید گفت که در تاجیکستان هم خصوصا در پایتخت موضوع اولی صحبتی همه مردم همین قیمت غذا است. گفته می شود نرخ غذا در بازارهای جهانی قیمت شده است و قیمت می شود و هر روز و در همه جا صحبت از این است. اما واقعیت این است که ظرف یک هفته اخیر قیمت ها در بازار تغییری چندان نکردند. البته اون قیمت هایی که بالا رفتند و در یک سطح تای چند روزی اخیر استادند، مثلا قیمتی آرد، قیمتی برنج و قیمتی گوشت و در مجموع قیمتی مواد مورد نیاز اول، مثلا برنج با همون صورت ارزان ترین نوع برنج 3.5 تا 4 سومانی،
بله،
برنج خیتایی و به تدریج برنج عربستان سعودی بعد او ارزان تر است و برنج های داخلی و همطور تا 15 سومانی برنج در بازارهای تاجیکستان پیدا می شود و کمبود برنج احساس نمی شود. آرد هم با صورت از 110 تا 125 سومانی وابسته به نوع آن می توانید پیدا کنید در بازارها. اما چیزی که در رابطه با آرد می شود گفت این است که با چند نفری که صحبت داشتم امروز از صفت آرد شکایت داشتند و می گفتند که آردی که خریداری می شود صفتش خیلی پستر است و با تاجران که صحبت می کردم بعضی اونا می گفتن که این آردی که وارد می شود آردی است که از انبار شرکت ها یا که از ذخیره های دولتی مثلا کشورهای همسایه، بله، که اون کهنه شده است و اونا می خواهند اونو نو کنند و با قیمت ارزان تر تاجران ما خریداری می کنند.
بله.
و گوشت هم طبق اون چیزی که مشاهده می شود از 16 سومانی پسترین نوع گوشت سرخ است و 18 تا 20 سومانی گوشت بهتری را می توانید خریداری کنید. دیگر بله، دیگر
تغییرات چندانه ندیدند.
روغن و شکر، بله، تغییرات ندارد.
خب کاش که همین طور بماند، کاش همین طور بماند. و اما ببینید بالا روی اخیر قیمت های انواع اساسی غذا در بازارهای جهانی از مسائل اصلی مورد نگرانی رهبران سازمان های امداد رسان در این روزهای اخیر شده است. شما هم میدونید این را، شنونده عزیز، سازمان ملل متحد تاجیکستان را در میان کشورهای از این لحاظ ضعف پذیرترین جهان ارزیابی میکند و اخیراً بان کی مون دبیری کل ملل متحد گفت که افزایش بی سابقه قیمت خوراک در سراسر جهان تلاش ها را برای کاهش فقر و ناداری به هم زده میتواند. اما در عین زمان وی از منع صادرات برنج و غله هشدار داده، گفته است که در درازمدت چنین تصمیم ها میتواند مسئله کمبود غذا را باز هم عمیق تر کند. اخیراً چنین یک تصمیم را قزاقستان صادر کننده مهم غله آسیای مرکزی گرفت و اکثر دولت های وابسته این محصولات را از جمله در تاجیکستان در تشویش گذاشت. همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده با تفصیلات بیشتر در این موضوع گزارش می‌دهد.
کمتر از 10 سال پیش کشورهای دنیا موافقت کردند که حیات طبقه های کمبیزوعت سراسر عالم را بهبود بخشند. در بین هدف های هزاره که سازمان ملل متحد ترتیب داده است، تا 50% کاهش دادن کمبیزوعت تا سال 2015 هم ذکر شده است. اما در دوام یک سال گذشته نرخ گندم 2 برابر افزایش یافت. نرخ برنج و دیگر نوعهای مواد غذایی نیز به حد بالا رفته است که در کشورهای آفریقایی و آسیایی اعتراض ها از نرخ و نوا به گوش می رسد. دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی مون تاکید می کند که بالا روی نرخ ها امکان دارد اجرای برنامه های کاهش کمبیزوعتی را برهم زند.
اگر ما استراتژی هایمان را بازنگری نکنیم و اگر ما کوشش هایمان را به مراتب افزایش ندهیم، ما وعده هایمان به میلیون ها نفر مردم کمبیزوعت را اجرا کرده نمی توانیم. طوری هفته گذشته رئیس بانک جهانی گفته بود، بالا روی سراسری نرخ مواد غذایی معنی آن را خواهد داشت که تطبیق 7 ساله برنامه رشد هزاره برباد می رود. به طور دیگر ما به همان نقطه اول بر می گردیم.
مانند بان کی مون هفته گذشته رئیس بانک جهانی رابرت زالیک از بالاروی نرخ ها اظهار نگرانی نمود و افزود که بحران آذوقه نزدیک به 100 میلیون نفر را باز هم قشاق‌تر خواهد کرد. ماه فوریه برنامه آذوقه سازمان ملل 500 میلیون دلار ایلاوگی درخواست نمود، زیرا به قول این سازمان شماره مردم نیازمند کمک افزایش می‌یابد. به قول شارحان در حالی که افزایش نرخ مواد غذایی ادامه دارد، برنامه آذوقه برای تطبیق لایحه‌هایش به مبلغ بیشتر احتیاج خواهد داشت. کشورهای امثال قزاقستان و ویتنام با هدف حفظ بازارهای داخلی صادرات غله و برنج را منع کردند. ولی دبیر کلی سازمان ملل متحد در این ارتباط میگوید محدودسازی صنعی تجارت بین المللی ناآرامی بازارها را بیشتر میکند.
اگر این بحران طور مناسب برطرف نشود، سلسله بالاروی نرخ مواد دیگر و بالاخره بحران های بسیار پهلو ارزی وجود می کنند. مشکلی مقیاس گوناگون کسب نموده به رشد اقتصادی و حتی نظم و ثبات سیاسی سراسر عالم تاثیر می گذارد.
بالاروی نرخ مواد سوخت، افزایش تقاضا و حاصل ناچیز سالهای گذشته سبب اساسی افزایش نرخ مواد آذوقه نامیده می شود. ولی بعضی ها استحصال مواد سوخت بیولوژی را هم از عامل های مهم بالاروی نرخ می نامند. روز جمعه مدیر صندوق بین المللی پول دومینیک استراوس کان گفت تولید مواد سوخت بیولوژی مشکل اخلاقی ایجاد کرده است. او پیشنهاد کرد که تولید سوزشواری از جوار مکه و نیشکر تا مدت متوقف گردد. هفته آینده در شویتسریا به خاطر ارزیابی راه‌های جلوگیری از ادامه بالاروی نرخ مواد آذوقه، نهادهای سازمان ملل متحد، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول جمع می‌شوند.
تهدید بحران مربوط به بالاروی قیمت غذا با توسعه نادری و قشاقی در جهان.
و حالا به تحولات اخیر ایروخ رو میاریم شنونده عزیز. نخست وزیر این کشور نوری المالکی از دولت‌های عربی دعوت به عمل آورد که قرضای عهد صدام حسین رو بیکار کرده حضور دیپلماتی خود رو در بغداد افزایش دهد. این سخنها رو مالکی قبل از سفر به کویت برای شرکت در کنفرانسی مربوط به مسائل ایروخ ارائه کرد که قرار است فردا با شرکت دولت‌های جامعه عرب برگزار شود. این نشست به راه‌های تحکیم وضع امنیتی ایروخ و مناطق مرزی این کشور بخشیده می شود.
در همین حال برخی دولت ها امیدوار هستند که حضور نیروهای آمریکایی در عراق به خاطر کمک به بغداد و با هدف ایجاد توازن در برابر نفوذ فزاینده ایران در عراق و نکات دیگر منطقه افزایش می یابد. در نشست کویت هفته جاری وزیران خارجه همسایه دولت های عراق اشتراک خواهند کرد. همکارم سید قاسم قیامپور با تفصیلات این موضوع گزارش می دهد.
انتظار می رود که نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه عراق اساساً سر موضوعهای تحکیم امنیت در این کشور، تقویت حضور دیپلماتی در بغداد و جلوگیری از ورود مسلحان خارجی به عراق تمرکز کند. در این نشست در کویت بجز رهبران اداره سیاست بیرونی کشورهای همسایه عراق، همچنین هیئت‌های مصر و بحرین، 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و گروه جی 8 یا 8 کشور پیشرفته صنعتی جهان شرکت خواهند داشت. دیوید پتریوس فرمانده نیروهای آمریکایی در بغداد چند روز پیش به خبرنگاران گفته بود که او و مسئول مبارزه با تروریسم دپارتمنت دولتی جنرال مصطفی دل دایلی ماهای اخیر تلاش کردند تا عالم عرب را برای کمک در تامین امنیت و احیای عراق، تقویت حضور دیپلماتی در بغداد و جلوگیری از ورود مسلحان خارجی به قلمرو کشور مطمئن بسازند. دل دایلی با نشریه واشنگتن پست گفته است که طی 4 ماه او این موضوع ها را با مقامات عربستان سعودی، لیبیا، یمن، الجزایر، مراکش، تونس، اردن و مصر بررسی کرده است. یک هفته پیش دیوید پتریوس و سفیر آمریکا در بغداد رایان کروکر موضوع تقویت حضور دیپلماتی در عراق و جلوگیری از ورود مسلحان خارجی را در مذاکرات با مقامات عربستان سعودی دوباره به میان گذاشتند. موضوع همدستی در تامین امنیت عراق هفته گذشته در یک نشست دو روزه در دمشق مورد بررسی قرار گرفته بود. این کنفرانس با شرکت مقامات 6 کشوری همسایه عراق، همچنین هیئت‌های مصر، بحرین، لیگ کشورهای عرب، کشورهای عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، سازمان کنفرانس اسلامی، اتحادیه اروپا و G8 برگزار شد. گفته می شود که در نشست دمشق معاون وزیر خارجه عراق لابید ابوی با نقش تخریبکارانه ایران در عراق در چند ماهی اخیر اشاره کرد. با اطلاع خبرگزاری های عربی پشتی درهای بسته میان هیئت های عراق و ایران بحثی شدید به میان آمد. مقامات عراقی با روزنامه عربی الشرق الاوسط گفتند که امروز مردم کشور درباره انتقال سلاح ایرانی به عراق و سرمایه گذاری گروه های مسلح از سوی تهران روشاد حرف می زنند. با گفته منصبداران عراقی دست تهران به ویژه در عملیاتی علیه مسلحان ارتش امام المهدی در شهر بصره بر اعلی عیان است و گفته می شود که ایران به این گروه تحت فرمان مقتدا الصدر کمک نظامی و مالی می کند و اما مقامات ایران این اتهام را شدیداً رد کردند. با نوشته خبرگزاری ها نشست دمشق 13 توصیه و پیشنهاد تهیه کرده است که باید در نشست وزیران خارجه در کویت بررسی شوند. با نوشته نشریه الحیات چاپ لندن یکی از توصیه ها به حکومت عراق تامین امنیت در مرزهای کشور است. دیگر از توصیه های کلیدی می نویسد الحیات ضرورت جلوگیری از استفاده قلمرو عراق و کشورهای همسایه برای عملهای تروریستی علیه دیگر ممالک و شهروندان آنهاست. توصیه شده است که این گونه مشکل فقط از طریق دیپلماتی حل و فصل شود. و اما فهرست کامل توصیه ها به یگان رسانه دسترس نشده است. در همین حال کارشناسان حدس می‌زنند که گمان است کشورهای همسایه عراق عهده‌داری‌های مشخص را بر دوش بگیرند و سوال مطرح این است که آنها تا کجا برای دخالت به قضیه عراق آماده‌اند. بیشتر کشورهای هم مرز با عراق سنی مذهبند و از امکان افزایش نفوذ شیعه‌ها در منطقه اظهار نگرانی می‌کنند. با گفته کارشناسان آن دلیل که شیعه های عراق در کنار انداختن صدام حسین از مسند سهم گرفته بعدن سنی مذهب ها را از مقام هایشان دور کردند تا هنوز مایه نگرانی سران اکثر کشورهای عربی باقی میماند.
آمادگی ها به نشست وزیران خارجه همسایه کشورهای عراق در کویت که قرار است فردا به کار خود آغاز کند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید و برنامه را با تازه ترین خبرهای تاجیکستان ادامه می دهیم. امروز دیدار و ملاقات امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با یک هیئت شورای دیرکتوران بانک اروپایی تجدید و توسعه صورت گرفت و در جریان آن مسائل مربوط به همکاری های دو جانبه بحث و بررسی شد. رئیس جمهوری تاجیکستان از نمایندگان بانک اروپایی تجدید و توسعه درخواست نموده است که در کشور فعالیت خود را قوی تر راه اندازی کنند و سرمایه گذاری را بیشتر نمایند. اما با گفته گونزالو رامیس یکی از نمایندگان بانک اروپایی تجدید و توسعه تا زمانی که فضای مساعد برای سرمایه گذاری در تاجیکستان مهیا نشود، سرمایه گذاری مشکل خواهد بود.
بله، و اما اکثر خبرنگاران توجه خود را به موقع این مقام بلندپایه بانک اروپایی نسبت قضیه زندانی شدن رهبری شرکت اوریما معروف اوریف دو هفته پیش روانه کرده بودند. آقای رمز گفت که از نزدیک این حادثه را پیگیری میکند. جزئیات بیشتر این صحبت ها در گزارش همکار ما کیومر سیاتو از دوشنبه.
گونزالو رامس نماینده بانک اروپایی با ساخت و توسعه پس از ملاقاتش با امام علی رحمان در شهر دوشنبه محکومیت معروف اوریپوف رئیس سلسله فروشگاه‌های اوریما را داغ نوبتی به آبروی تاجیکستان در سطح بین المللی نامید و گفت هرچند بانک اروپایی با ساخت و توسعه نیز در اجرای لایحه شرکت تاجیکی و هلندی می ان پی معروف به اوریما سهمدار بود، ولی نه از خلالدار شدن این برنامهش بلکه بیشتر از آبروی سیاسی تاجیکستان در نزد سازمان و کشورهای سرمایه گذار می اندشد. چند پیش دادگاهی عالی تاجیکستان معروف اوریپوف مدیر شرکتی مذکور را با گناه فروختن مالی مهلت استفادهش سپری شده و پیشنهاد رشوه به مقامات امنیتی به 8 سال زندان محکوم کرد. ادعایی که وکیلان دفاعش بافته می دانند و می گویند که این کار به خاطر از خود کردن تجارت این شرکت صورت گرفته است. گونزالو رامس میگوید چون این برخورد با تاجران محلی که اکثرا با قرضهای طولانی مدت سرمایه‌گذاران خارجی کار میکنند اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش میدهد و سد راه سرمایه‌گذاری میگردد. گونزالو رامس میگوید ما باور داریم که این قضیه برای سرمایه‌گذاری به تاجیکستان در منبعدا نیز خیلی مهم است. ما حالا بیشتر از کاهش ایمیج بین المللی تاجیکستان نگران هستیم، نه از آن مبلغی که برای اجرای لایحه این شرکت داده بودیم. ما جریان این قضیه را تا آخر دنبالگیری میکنیم و گفتن هم به مورد است که این قضیه دادگاهی بر رشد منبعدی سرمایه‌گذاری در تاجیکستان حتما تأثیر خود را خواهد گذاشت. گونزالو رامس همچنین گفت که برای سرمایه‌گذاری بیشتر در تاجیکستان تنها فضای مساعد لازم است و در آن صورت سرمایه‌گذاری نیز سهل خواهد بود. مسر خانم نماینده بانک اروپایی با ساخت و توسعه در منطقه آسیای مرکزی نیز گفت در صورت مناسب شدن فضای سرمایه‌گذاری در تاجیکستان این بانک حاضر است که به تاجیکستان در یک سال از 100 تا 150 میلیون دلار آمریکایی سرمایه‌گذاری کند. اما میگوید وای در صورت بی توجهی دولت تاجیکستان در این سمت سرمایه گذاری کمتر خواهد بود.
رئیس جمهوری تاجیکستان از ما خواست که حجم سرمایه گذاری های خود را 3-4 مراتبه بالا بریم. این معنی آن را دارد که بانک اروپایی با ساخت و توسعه در یک سال باید حدوداً 100-150 میلیون دلار سرمایه گذاری نماید. این همه به یک شرط عملی شونده است، به شرطی که باید فضای سرمایه گذاری آزاد باشد. اگر این شرط رعایت نشود پس سرمایه گذاری ما نیز کمتر خواهد بود.
در همین حال مقامات حزب دموکرات جناح محمد روزی اسکندروف نیز با پخش یک بیانیه از محکومیت معروف اوریپوف رئیس شرکت می اند پی به 8 سال زندان اظهار تشویش کرده است. رحمت الله ولیوف سرپرست این جناح حزب دموکرات میگوید محکومیت اوریپوف که شرکتش با سرمایه گذاری خارجی فعالیت میکرد به رشد سرمایه گذاری در کشور ضربه سخت میزند و سرمایه گذاران را دل سرد میکند.
این شرکت اصلا سهامی است و در آن سرمایه گذاران خارجی هم سهم دارند. حزب دموکرات تاجیکستان جانبداری افزایش سرمایه گذاری ها در اقتصاد تاجیکستان است، اما این قضیه می تواند فضای اینوستیسیونی مملکت را باز هم در نزد سرمایه گذاران پیچیده تر و ناامین معرفی نماید.
رحمت الله ولیوف سرپرست حزب دموکرات جناح محمد روزی اسکندروف بود. پیشتر از این قضیه و در اولهای ماه مارس صندوق بین المللی پول اعلام کرد که دولت تاجیکستان برای خاطر گرفتن قرض از این سازمان دروغ گفته است که این را لطمه سخت به آبروی حکومت تاجیکستان خواندند. ظاهرا مقامات بانک اروپایی با ساخت و روش نیز این مسئله را با مقامات عالی رتبه تاجیکستان بررسی کردند. کیومر سیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مورد توجه بانک اروپایی تجدید و توسعه و احزاب مخالفین تاجیکستان قرار گرفتن سرنوشت رهبر زندانی شده شرکت اوریما معروف اوریفوف. ضمناً شنونده عزیز اگر شما هم در این زمینه اظهار نظر کردنی باشید پس و ما نویسید یا تلفن کنید.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
مجله شامگاهی را ادامه می دهیم. دادگاهی ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت تاجیکستان دعوای شهرداری دوشنبه در خصوص تخریب کردن بنای کنیسه یهودیان تاجیکستان را به نفع حکومت پایتخت حل کرده است. دادگاه گفته است ساختمان این کنیسه مال نه جمعیت یهودیان بلکه مالکیت شهرداری محسوب می شود. بنای کنیسه یهودیان در مرکز شهر دوشنبه در شفت ساختمان قصر ملت طبق این قرار دادگاه باید تخریب شود.
و باید گفت رحمت کریم که تصمیم دادگاه در روز گرفته شد که یهودیان جشن مهمی مذهبی خود عید پاک را تجلیل می گرفتند. یهودیان دوشنبه این حکم را ناعادلانه ارزیابی کرده گفتند که حکم دادگاه خلاف قانونگذاری تاجیکستان می باشد. همکارم اسلم مومینزاد از دوشنبه گزارش می دهد.
میخائیل عبدالرحمنوف خاقام کنیسه یهودیان تاجیکستان با اظهار ناقناعتمندی از حکم دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی دوشنبه در مورد تخریب کنیسه یهودیان میگوید همکنون آنها به دادگاه های بین المللی شکایت میبرند. آقای عبدالرحمنوف افزود حکم دادگاه به آن حد ناعادلانه است که همکنون موافق بر آن بنای یگانه کنیسه یهودیان دوشنبه تخریب کرده می شود و شهرداری برای کنیسه آنها در گوشه دیگری پایتخت تاجیکستان عمارت جدا نمی کند و حتی برای بنیاد بنای نوی کنیسه آنها زمین هم نمی دهد. آقای عبدالرحمنوف می گوید
به ما حتی زمین هم نمی دهند. آیا این از روی عدالت است؟ این از روی عدالت هم نیست. ما اکنون به دادگاه های بین المللی شکایت میکنیم. ما در مرافع چندین بار گفتیم که دعوای شهرداری برخلاف قانون دین و سازمان های دینی تاجیکستان است. ولی دادگستر این دلیل ما را به انابت نگرفت. دادگاه منفیت شهرداری را حمایت کرد. این خلاف قانونگذاری تاجیکستان و قانون های بین المللی است.
بحث یهودیان دوشنبه با شهرداری پایتخت تاجیکستان زمان شروع شد که شهرداری دوشنبه در پی صدور یک فرمان رئیس جمهور تاجیکستان درباره احداث کاخ ملت در مرکز پایتخت این کشور تصمیم گرفت که کنیسه یهودیان در کنار کلیه ساختمان‌های قدیمی در اطراف بازار برکت تخریب شود. آقای عبدالرحمنوف میگوید حکم دادگاه در حال است که قبلا شهرداری دوشنبه برای کوچانیدن آنها در گوشه‌های دیگری پایتخت وعده امارت داده بودند ولی یهودیان به این پیشنهاد راضی نشدند. یهودیان می‌خواستند شهرداری به آنها در مرکز شهر دوشنبه امارت بدهد. کنیسه یهودیان شهر دوشنبه برای اکثر یهودیان تنها محل محسوب می‌شود که آنها آنجا با هم دیداربینی نموده تبادل نظر می‌کنند. یهودیان شهر دوشنبه معمولاً اواخر هر هفته در روز شنبه برای نیایش به این کنیسه گردی هم می آیند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
حکم دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت درباره خرابکنی ساختمان تنها کنیسه یهودیان در شهر دوشنبه، در حالی که مقامات میگویند تصمیم مذکور با هدف اجرای نقشه ژنرالی با سازی شهر دوشنبه گرفته شده، هیچ هدفی سیاسی و یا مقصد آزار احساسات مذهبی یهودیان را ندارد. رحمت کریم، مقامات وزارت فرهنگ تاجیکستان اخیراً با یک اظهارات خود به وجود سیاست فشارآوری با فعالیت سازمان‌های مذهبی و غیر اسلامی در کشور اشاره کردند.
بله خیرامان، در طول 3 ماه سالی روان وزارت فرهنگ تاجیکستان گفته است که با درخواست مقامات انتظامی اسناد 256 مسجد جامع و حدود 3000 مسجد پنج وقته را بررسی کرده است. در این میان 180 فیته امر معروف و 35 نمود ادبیات مذهبی نیز مورد تشخیص دینشناسان قرار گرفته است و فعالیت 2 مرکز تبلیغات نصرانی نیز متوقف شده است و 1 مرکز کاتولیکی را نیز بستند. مقامات وزارت فرهنگ این اقدام را یک امر مقرری و در چارچوب قوانین عنوان کردند، اما کارشناسان و پیروان ادیان این را نوع نقض حقوقی انسان میگویند. ادامه مطلب در گزارش همکارمون سیوفی میزرو.
وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان از ورودچوی 100,000 نسخه انجیل در ترجمه به زبان تاجیکی با رسم الخط سیریلیک با این علت که در این کشور به این تعداد جانبداران نصرانی به سر نمیبرند جلوگیر شده است. میرزا شاهروخ اسراری وزیر فرهنگ کشور ضمن یک نشست مطبوعاتی روز دوشنبه 21 اپریل گفت
تشکیلاتی که این ادبیات را میخواهد به تاجیکستان وارد کند قبلا با ما موافقه نکرده با واسطه قطاره های رای آهن این ادبیات را به تاجیکستان آورد و معمولا ما البته با نظر داشته اون تعداد اهالی که به این کتاب ضرورت دارند و قبلا که این کتاب با ما موافقه نشده است ما جواب رد دادیم.
میرزا شاهروخ اسراری بود وزیر فرهنگ تاجیکستان و اما احمد ابراهیم اسلام شناس میگوید انجیل در برابر زبور داوود، تورات موسی و قرآن مجید از کتب اسلامی نیز محسوب میرود.
کتاب هایی که خداوند فرستاده است، کتاب های چهارگانه از جمله انجیل هم میباشد.
ایدیبک زیایوف سردار ریاست کارهای دینی وزارت فرهنگ افسود این هم در حال است که با علتهای مختلف فعالیت سازمان شاهدان یهوها یک سازمان مبلغ نصرانیه قطع شده است.
یگانه تشکیلاتی که با قرار کلگی وزارت بسته شده بود همون شاهدان یهوه بود.
میرزا شاهروخ اسراری میگوید در همین مورد از 85 مرکز تبلیغاتی نصرانیه فعالیت دو سازمان میسیونری یا تبلیغاتی موسوم بر احیا و حیات فراوان نیز متوقف شده است. در همین مورد در تاجیکستان معرکه سنجش اسناد مساجد مسلمانی دوام دارد. وزارت فرهنگ تا امروز فعالیت بخش از 256 مسجد جامع و 2863 مسجد نماز پنج وقته را مورد بررسی قرار داده است که از این میان تعداد قابل ملاحظه آنها در اسنادنگاری نقص داشتند. ایدیبک زیایوف مسئول وزارت فرهنگ در امور دین با سوال رادیوی آزادی که در مورد اثبات عدم مجوز زمین و غیر قانونی بنیاد شدن آیا این مساجد بسته می شوند یک پاسخ دخوره داد که
نه فعالیتشون بسته نمی شوند در شرطی که آنها در وقت سری وقت به حکومت محلی مراجعه کنند اید به تاسیس یا بنیاد دادن مسجد پنج وقته یا جمعه.
و اما برخی از کارشناسان بر این نظرند که تفتیش سرتاسری حجتگذاری های مساجد در کشور بیشتر جنبه سیاسی دارد. حکمت الله سیف الله‌زاده مدیر شعبه تحلیل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان:
ما در این مورد برخورد های دیگری را هم در مورد پوشش لباس برای بانوان، در مورد گرفتن تعلیم و تربیه جوانان و نورسان و هر طرز دیگری که تا جای معنای اسلامی دارد برخوردها به همین معنا هستند.
از سوی دیگر وزارت فرهنگ تصمیم گرفته است از فروش فته های موسوم به امر معروف و نهی منکر که غیر قانونی و بدون مجوز ثبت و فروخته می شوند جلوگیر شود.
به طور رسمی همین ثبت نوار فته ها در جمهوری تاجیکستان تو امروز رسما به قید گرفته نشده است. همه اینا غیر قانونی.
این هم در حال است که پروفسور جمعخان علیمی سرور سازمان حقوق دفاع پارالکس میگوید ثبت و فروش فته های امر معروف و نهی منکر غیر قانونی نیست اگر در آنها دعوت به افرادگرایی نباشد.
هر انسان، هر شهروند، خواه او شخصیت روحانی باشد، خواه شهروند عادی باشد، حقوق به جمعامت دارد. در اساس هم کنستیتوسیا و هم قانون جمهوری تاجیکستان آید به اتحادی های جمعیتی و در این قانون ها و دیگر سندهای معیاری حقوقی در هیچ جا نامده است که مثلا امر معروف و نهی منکر ممنوع اعلام شده باشند.
در طول 3 ماه روان 180 فته و 35 نامگوی ادبیات دینی در کشور با درخواست مقامات انتظامی مورد تشخیص دینشناسان قرار گرفته است. سیاف میزراب، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بررسی اسناد مساجد اسلامی و متوقف شدن دو مرکز نصرانی ها از سوی وزارت فرهنگ تاجیکستان. و با همین فرصتی بخش یک آهنگ هم رسید رحمت کریم. اما قبل از آن بیایید عنوانی مطالب اصلی نیمه دویم برنامه را برای شنونده عزیز یادآور شویم.
بعضی خانواده ها در ناحیه ونج بدخشان با سبب زلزله های مداوم ترک محل زیست میکنند.
شرکت هواپیمایی تاجیکستان از افزایش شمار تابوت های شهروندان که از روسیه آورده می شود گزارش داد.
علی رغم مخالفت ها در انجمن حزب دموکرات اسکندروف در کفتان خانم گلنارا غازی و رئیس این بخش انتخاب شده است.
Sahar in jaws, to Sahar in jaws, to Sahar in jaws.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی در روز دوشنبه 21 اپریل سال 2008 میلادی هستید. ساعت در دوشنبه 9:37 دقیقه شام است. شنوندگان عزیز، مقامات شرکت هواپیمایی دولتی تاجیکستان تاجیک ایر گفتند در 3 ماه سال روان 119 تابوت مهاجران کاری تاجیک از روسیه به تاجیکستان توسط همین شرکت هواپیمایی انتقال شده است. اما کرامت شریفوف رئیس جمعیت تاجیکان روسیه تعداد مهاجران کاری فوتیده تاجیک را در روسیه در 3 ماه سال روان بیشتر از 450 نفر میگوید. با تفصیلات بیشتر در این باره سفرگل عالمی را از شهر دوشنبه با هم میشنویم.
شرکت هواپیمایی تاجیکستان تاجیک ایر از کاهش مرگ و میری شهروندان تاجیکستان در روسیه که اصلا به مردکاری مشغول هستند اطلاع داد. حاکم شاه تیلایف رئیس تاجیک ایر در جمع خبرنگاران گفت در ظرف 3 ماهی گذشته انتقال 119 جسد مهاجران کاری از روسیه به تاجیکستان نشان می‌دهد که در نسبت سال‌های پیشین کمتر تابوت به تاجیکستان آورده شده است.
فقط کمپانی تاجیک ایر 69 تا وای آمادگی از این جمله 53 از مسکو، 3 تا از نوسیبیرسک، 6 تا از یکاترینبورگ، 4 تا از سن پترزبورگ، 119 تا 3 ماه.
اما منبع‌های غیر رسمی میگویند امکان دارد تعداد جسدهایی که از روسیه آورده میشوند بیشتر باشند، زیرا 119 جسد طریق راه هوایی آورده شده است، اما با قطاره و با راه زمینی نیز تابوت‌ها انتقال داده میشوند. جناب تیلایف افزود طبق امر رئیس جمهور تاجیکستان فعلا تابوت شهروندان تاجیک را از روسیه شرکت تاجیک ایر به طور رایگان به کشور انتقال میدهد.
در ما تو جنبست سالانه به فکرم 50% مبلغ میگرفتیم، بعد سپورت دادن جنبست سالانه با برای فرمایش خود مهمین آزاد کردگی 100% رایگان آورده میشه.
حاکم شاه تیلایف رئیس شرکت دولتی تاجیک ایر صحبت میکرد. در همین حال کرامت شریپف رئیس جمعیت تاجیکان روسیه ضمن صحبت تلفنی به رادیوی آزادی گفت تعداد جسد شهروندان تاجیک که طی 3 ماه اخیر به تاجیکستان انتقال داده شده است به مراتب بیشتر است. و آقای شریپف دلیلی از جانب تاجیک ایر رایگان به کشور آوردن تابوت مهاجران کاری تاجیک را که بخش اعظمی آنها از دست سکینخت‌ها یا به تعبیر معمول فاشیستان نوبرآمد و دیگر گروه‌های ملت‌گرا و جنایتپیش همه‌ساله کشته می‌شوند رد کرد و گفت
برای تابوت با سمالت آوردن 27,000 سون پول لازم است. من آنچه که در روی ما هست است تابوت روی کزن ملت ما روی میکنند، چون که اون روی خیط در دست ما هست است هر روز از 4 تا 7 نفر از روسیه روی کرده میشود.
وضعی افزاینده مرگ و میر مهاجران تاجیک در روسیه که برای دریافت پول و تأمین خانواده های فقیر خود مردکاری را در مناطق گوناگون این کشور اختیار و اجرای سنگین ترین و سیاه ترین کارها را به عوض مزد ناچیز به عهده میگیرند باعث نگرانی اهل خانواده های آنها گشته است. خیرنیسا حیدر و یک ساکن دوشنبه میگوید دو برادر و شوهرش در روسیه به کار ساختمان مشغولند.
فقط تشویشیم که اگه به کار زیادی نشود انا پای کار کنی رفتیان اقا گفتش نیده که باید پریزنت میشه قچی وای میشه با همه ترام که روز میشه که دایا تا دو بار سه بار مرده میورن گمنا همسایه ها مونن تا فرزندای وای نگاه داره را که پدر ما میآید.
به این ترتیب طبق آمار رسمی همه ساله بیش از 400,000، اما بنا به آمار سازمان جهانی مهاجرت حدود 1,000,000 نفر تاجیکان به خاطر دریافت جای کار و تامین آیله هایشان به روسیه سفر می کنند. همه ساله حدود 1,000 تابوت حامل جسد مهاجران کاری تاجیک که سینی میانه آنها از 18 تا 28 را در بر می گیرد به وطن انتقال داده می شود. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ایرای ارقام زید و نقیز در مورد مرگ مهاجران تاجیک در روسیه. مجله شامگاهی را با نگاه به تحولات همسایه کشورهای تاجیکستان پی میگیریم. روز یکشنبه در قرغیزستان حادثه روی داد که میتواند به یک جنجال دیپلماتی بدل شود. سخن از رفتار سربازان خارجی در خاک کشور میرود که با آنها پایگاه نظامی اشان را پیشکش کرده است. حالا تفصیلات حقیقت این حادثه مشخص نشده است.
بله، گپ در سر این که شنونده عزیز، سربازی روسی که اخیراً از جانب افسری پلیس قرغیزستان تیر خورده است در حالت وزنین به سر میبرد، در حالی که مقامات قرغیزستان میگویند عملکرد پلیس درست بوده است. سفارت روسیه در بیشکک با عرض این که این حادثه به گونه دیگر رخ داده است با توضیحات مقامات قرغیزستان راضی نمیشوند. همکار ما طاهر سفر گزارش میدهد.
این حادثه شب شنبه با یک شنبه روی داده است. دو سرباز پایگاه نظامی کنتی روسیه و یک شهروند قرغیزستان سوار ماشین در بیشکک علامت ایست یا سرخ چراغ راهنما را نادیده گرفته و حرکت کردند. پلیسی که از این حادثه خبر یافت تلاش کرده است ماشین نظامیان را منع کند، اما این کار به آسانی دست نداده است. نهایت ماشین راننده ماکسیم زاتوف بازداشت می شود. پلیس می گوید که قفای ماشین رقم نداشت و هیچ نفری از مسافران آن نیز لباسی نظامی به بر نکرده بودند. در نشستی خبری در رابطه به این حادثه معاون وزیر امور داخلی قرقیزستان تیمیرخان سوبانوف روایت خادمان پلیس قرقیزستان را چنین بازگو کرد:
زاتوف حجتهایش را نشان نداد و با ناظر پلیس دغلانه صحبت کرد. ناظر گفت که اول حجتها را نشان دهد، بعد آنها صحبت می کنند. خلاصه خواست ناظر بازرسان دولتی اجرا نشد. برعکس وی به ناظر حمله کرده از دستش گرفت. ناظر چند قدم قفا رفته به هوا تیر خالی کرد. دو مسافر دیگر هم از ماشین بیرون شده حادثه را تماشا می کردند. بعد اینکه 5 تیری آگاه کننده به هوا خالی شد، زاتوف به ناظر پلیس نزدیک شده او را از چانه اش گرفت و آنها به لات و کوب همدیگر شروع کردند. در همین حالت ناظر ناگهان تیری ششم را خالی کرد که آن راننده را مجروح نمود.
تیر توفنگ سیاه لب یا که اسپورچی سرباز روس را زخمی کرد و بعد اینکه پلیس او را به کسلخانه انتقال داد معلوم شد که زاتوف یک نظامی نیروهای روسیه بوده است. در داخل ماشین نظامی های روسیه شیشه عرق آشکار شد و به قول مقامات قرقیزستان اشاره به آن دارد که ضمن وقوع حادثه مسافران همه تحت تاثیر شراب بودند. اما در همین حال سفارت روسیه در بیشکک این حادثه را به طرز دیگر شرح می دهد. ویکتور خرچنکو سخنگوی سفارت در صحبت با بخش قرقیزی رادیو آزادی در این باره چنین گفت:
روز 20 اپریل سال 2008 تقریبا ساعت 2 شب ماشینی سبوکراو با نظامیان روس با پایگاه نظامی کند برمیگشت. در شهر کند ماشینی جیپ به رقم های دولتی پیش راهی آنها را گرفت. 4 نفر که از آنها 3 تنشان با لباس پلیس بودند نزد ماشین با سلاح نزدیک شدند. بدون نشان دادن حجت ها و توضیح سبب آنها سربازان روس را از ماشین اجبارا بیرون کرده آنها را به زمین خوابانیدند و لات و کوب نمودند. نداهای سربازان روس که می گفتند شهروندان روسیه بوده از پایگاه نظامی نمایندگی می کنند به این نوبت گرفته نشده است. در حالی که لات و کوبی آنها ادامه داشت یک نفر از کارمندان پلیس جانب نظامیان در زمین خوابیده تیر کشاد که بر اثر آن یک افسر پایگاه هوایی جراحتی وزنین برداشت.
طبق توضیح آقای خرچنکو بعدن نفری مجروح را خادمان پلیس ساعت‌های تقریبا 3 صبح به بیمارخانه پایگاه نظامی کند انتقال دادند. حالت سرباز مجروح شده بعد عملیات جراحی معتدل ارزیابی می‌شود. سفارت روسیه تهدید دارد که به وزارت خارجه قرقیزستان شکایت رسمی می‌برد. از جانب خود دادستانی کل قرقیزستان این قضیه را مورد تحقیق قرار داده و گفته است که برای بررسی آن همتایان روس را از وزارت داخلی این کشور دعوت خواهد کرد. در پایگاه هوایی کنتی قرقیزستان چند صد سرباز روس مستقر شدند و همه آنها دارای مسئولیت می باشند.
جراحت سرباز روسی پایگاه هوایی کنتی قرقیزستان که می تواند به یک ماجرای دیپلماتیک بدل شود.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
www.ozodi.org اسم صحیفه اینترنتی رادیوی آزادی. از ولایت ختلان یک خبر به دست ما رسید که میگوید در انجمن حزب دموکرات جناح اسکندروف رئیس نو ولایتی آن انتخاب شده است. رئیس نو گلنارا غازی و آموزگار مکتب بوده، تا این زمان وظیفه معاون رئیس بخش ولایتی حزب را به عهده داشته است. انتخاب رئیس نوین جناح در حال صورت میگیرد که به گفته خانم غازیوه اکثر اعضای آنها در مهاجرت بوده، حزب نمیتواند فعالیت همه جانبه سیاسی را در ولایت براه ماند.
و از سوی دیگر خیرمان، وجود اختلاف های کهنه میان دو جناح دیگر حزب دموکرات، جناح مسعود صابروف و سید جعفر اسمانوف، به فعالیت این حزب واقعا هم به اندیشه صاحب نظران مانع ایجاد میکنند. طور کارشناسان میگویند کمبودی نبودی وحدت و اتحاد در میان اعضای این حزب باعث آن میشود که از همپوشیدگی آنها با سه جناح باعث با کندی پیشرفتن فعالیت های سیاسی شون شود. همکار ما در قرغان‌تپه ناصر جان مأمورزاده در این مورد چنین گزارش دارد.
گلنورا غازیه و تا این زمان معاون رئیس سازمان حزب دموکرات و از پیروان شدید محمد روزی اسکندروف، پیشوای زندانی دموکرات های تاجیک مسعود صابیرو و سید جعفر اسمانوف را که رهبران دو جنایی دیگر حزب دموکرات هستند، افراد تصادفی، جدایی انداز و بیگانه برای این تشکل سیاسی نامید. در انجمن دموکرات های خطلان گفته شد که فعلا 700 نفر در قلمرو این منطقه از حزب دموکراتی جنایی اسکندروف پشتیبانی میکنند، اما 70% اعضای در حال حاضر در مهاجرت کاری اکثران در روسیه به سر میبرند. رئیس تازه انتخاب حزب دموکرات در خطلان خانم غازیه و گفت این که اکثر کلی اعضای حزب حال حاضر در غربت به سر برده و امکان شرکت در امور اداری دولت و حزب ندارند بسیار نگران کننده است و ضمناً قرار است در مناطق تاجیک نشینی روسیه بخشای حزب دموکرات به خاطر فراگیری اعضای خود تأسیس داده شود. علت اصلی مهاجرت اعضا و پیروان حزب رو خانم غازیه و کوتاه و ساده شرح داد.
زندگی مجبور میکند و از اقتصادشون روز نگذاشتنش. البته با تشویش میارد لیکن کوشش میکنیم که از حسابی همین جا بودگی اعضاهامون تشکیل کنیم.
گلنورا غازیه و رئیس سازمان حزب دموکرات در خطلان و امام مامور جان مدموسویف دلیلگری مسائل سیاسی که از جرایان کنفرانس دموکرات ها نظارت میبرد بر این نظر است.
برآمد وکیلان حزب بود که نهایت اندیشه من همین است که چهل که روس ها میگویند رسکول پارتی یا که به تاجیکی همین پروکانده شوی همین حزب دیده میشد.
ولی اعضای ریاست سازمان ولایتی حزب دموکرات وجود موانع دیگر در راه تشکل این حزب را سبب اصلی از همکنارگیری دموکرات ها مینامند. سید اسماعیل ستارزاده عضو ریاست حزب دموکرات در خطلان میگوید
ما همین قدر از زبان اقبال میگیم این فترگران باز به نیرنگ دیگر دارند به جای آشتی جنگ دیگر و یک نفر اینا دو در جنوب بود حتی حجت های حزبی ما را دزدید. وقتی که ما هم زون کس پرسیدیم که محترم دو در جنوب حجت های ما را بدی از ما 500 دلار طلب کرد. برای چی 500 دلار بدی ما حجت های شما را میتیم؟ همینا یک بعضی چیزی هستن که اینا باز محاکمه دارن، اینا باز مجلس دارن و ان شاء الله اون حزبی که میخواد به پاور راست بخزن حزبی است که جنای محمد رضا اسکندر در حزب دموکرات است.
سید اسماعیل ستارزاده عضو ریاست حزب دموکرات در خطلان. در همین حال سید جعفر اسمونوف رهبر یکی از جنای های رسمان اعتراف نشده حزب دموکرات انجمن برگزار شده جانبداران اسکندروف در خطلان را مغایر به آیین نامه حزب عنوان کرد و گفت به نتایج آن موافق نیست. سید جعفر اسمانوف رهبر یکی از جناح‌های رسماً اعتراف نشده حزب دموکرات. این همه در حال است که تا هنوز هیچ یک از سه جناح حزب دموکرات در شهر قرغان‌تپه مرکزی ماموری استانی خطلان یک قرارگاه مشخص ندارند. شماری اعضای ثابت حزب معلوم نیست. مسئولان هر سه جناح سوی همدیگر سنگ پرتویها کرده و به قول مسئولین بخش‌های این حزب تنها در قرغان‌تپه، باختر، یوان و کولوب فعالیت می‌کنند، اما دموکرات‌های منطقه قرغان‌تپه اساساً از محمد روزی اسکندروف و در منطقه کلوب از مسعود صابیرو پشتیبانی میکنند. نصیر جان امامزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
انتخاب خانم گلنورا غازیه به وظیفه رئیس حزب دموکراتیک اسکندروف در خطلان که دوباره مسئله مشروعیت این و دیگر جناح‌های حزب‌های دموکراتی را مطرح میکند.
رحمت کریم، گذشته از همه این بحث ها ببینید حالا راجع به انتخاب زن به مقام رئیس حزب دموکرات ولایت خطلان صحبت کردیم و ببینیم که در مطلب نوبتی ما هم سخن از نقش زن می رود، اما نه در صحنه سیاسی بلکه در کشاورزی. پیش از همه می خواستم از شما پرسم رحمت کریم که می دونید که اصلا در کشور چی تعداد خواجگی های دهقانی رو زن ها به عهده دارند؟
تشکر، اما سوال آسان‌تر اگر می‌دادید بهتر بود، چون تا این لحظه همه درباره سیاست فکر کردیم و جنگ و این چیزا. اما راستی من همین قدر می‌دونم که طبقی بعضی آمار در تاجیکستان بیش از 33,000 خواجگی دهقانی ثبت نام شده است.
بله، من هم این را شنیده بودم این رقم را و حتی میتونم بگویم که چرا برای شما این سوال چندان آسان نبود، چون که واقعا هم شماری رهبران خواجگی های دهقانی از حساب زنها خیلی کم است، همگی 14% بوده است، یعنی هر خواجگی ششم یا هفتم رو زنها رهبری میکردند در تاجیکستان.
بله خیرومان. زمنان امروز در یک نشست خبرنگاران از مناطق سراسری تاجیکستان در پیشروی روز زمین مسئله دسترسی زنان برای تاسیس واحد های کشاورزی را بررسی کردند. شرکت کنندگان این نشست گفتند در شرایط کنونی تاجیکستان مسئله تقسیم ناعادلانه زمین وجود دارد و زنان اصلا به زمین دسترسی ندارند. تاکید شده است که باید برای فعالیت زنان در ساحه کشاورزی مساعدت بیشتر صورت بگیرد. جزئیات در گزارش همکارمان مومینی احمدی از دوشنبه.
فعلا در تاجیکستان بیش از 33,000 خواجگی دهقانی به قید گرفته شده است که از این شمار همگی 14% این خواجگی ها را زنان رهبری می نمایند. محمود جان خبیروف که در این نشست به حیث معاونی رئیس اگنتی زمین سازی، گئودزی و خریطه سازی جمهوری تاجیکستان اشتراک داشت، گفت که قسمت خیلی انگشت شمار زنان موجودند که خواجگی دهقانی انفرادی خود را سازمان داده باشند.
سروری زنان کمتر دیده می شود و این اصلا گیریم خواجگی های دهقانی اویلوی و انفرادی هم. چون در یک ناحیه یک کس یا دو کس اگر یافت شود سروری همون خواجگی کلکتیوی یافت می شود نباشد نیست.
اما در همین حال با اندیشه موجوده صاحب نظر خبرنگاری مجله بانوان، علت دسترس نبودن زنان به زمین سطح پست معرفت اقتصادی ایشان می باشد. خانم موجوده می گوید
دوره خصوصی گردانی شد و تمام اموال خصوصی گشت تا تکنیک خصوصی گشت. امروز میگن که زمین به زن پیم و چگونه به تکنیک میتوند که زمین وای کند؟ برای که صاحب تکنیک زن نشد، صاحب تکنیک اساسا اون بریگادیر و رئیس کالخوز اونها شدند که امروز با زمین سر کار نمیگیرند.
همینطور در پایان نشست گفته شد که در وسایط اخباری عمومی تاجیکستان مسائل مربوط به زمین و خصوصا نقش زنان در اصلاحات زمین تماما بررسی نمیگردد. این نشست در حال صورت گرفت که بیشترین مردان قابل کار در روسیه همچون مهاجر مهنتی به سر میبرند و طبق اطلاع رسمی 86% زنان در دهات تاجیکستان با کارهای کشاورزی شغل میورزند. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
اظهار نگرانی از عدم دسترسی زنان به زمین در تاجیکستان و این هم در حالی که در سطح دولتی قانون‌ها و یا برنامه ویژه پرزیدنتی و ایده پشتیبانی زنها در تاجیکستان برای دستیابی به مقام بلند جامعه عمل میکند. اما باز هم حضور مردان در وظیفه های دولتی بیشتر بودن، موفقیت زنها در رشته صاحب کاری گوها با مردان قابل قیاس نیست. یعنی آن امکانیت های اخلاقی و معنوی را که مردان در کار و فعالیت خود دارند زنها ندارند اکثر وقت.
حالا مدامه که در این باره صحبت شد، ببینید حضور زنها بیشتر در کدام نوع کارها بیشتر به چشم می رسد در تاجیکستان؟ البته در همان کارهای کشاورزی، اما نه رهبری بلکه دهقانی، در مشغولیت های کم درآمد و اما ثابت مثل دختری و آموزگاری و روزنامه‌نگاری و وقت های اخیر البته در فعالیت سازمان های جمعیتی یا MPO ها، یعنی وظیفه های حل کننده، تصمیم گیرنده سیاسی قریب که زنان تاجیک ندارند.
متاسفانه رحمت کریم این واقعیت است.
بله.
اما باز هم نمونه خانم غازی و در خطلان کس را روح بلند میکند که شاید فردا چیز تغییر میکرده باشد در جامعه تاجیکستان. خب با همین آرزو شنونده عزیز نشری امروزه مجله شامگاهی ما هم پایان مییابد. ما با شما در همینجا خداحافظی میکنیم.
بله، من رحمت کریم دولت در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه و همکارم خیرمانی بقزاده در استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک با شما روز و روزگاری خوب تمنا میکنیم. شب خوش با رادیوی آزادی، همیشه باشید.
عاشقانه گریزه این نگاه حد سرود.